سلام. خب طبعا همونجور که به درستی اشاره فرمودید، این به حجم فعالیت‌های بازرسان بهداشت محیط ما رو در طول سال و حتی در مناسبت‌های خاص مقدار و تشدید نظارت‌ها رو بالا می‌بره و به همکاران ما بازرسان بهداشت محیط ما برنامه‌های نظارتیشون رو علاوه بر برنامه‌های روتین سازمانی در قالب برنامه‌های طرح تشدید از مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی، از کنم استخرهای شنا، حتی بیمارستان ها، بهداشت محیط مدارس، مساجد، از کنم حتی با عنایت به شعار امسال در حقیقت کنفدراسیون بین المللی اصلا بهداشت محیط که بحث افزایش تاب‌آوری سیستم هست در قبال حوادث و بلایای ناشی از تغییر اقلیم، خب این مقدار وسعت کار رو عرض کنم خدمت این بالا میبره که خوشبختانه با عنایت حالا هم تشدید فرایندهای بازرسی و هم تعاملات سازنده‌ای که با سایر شرکامون در زمینه مسائل بهداشتی داریم، خوشبختانه اقدامات خیلی خوبی صورت گرفته. هم ادارات و سازمانهای درگیر در مسائل بهداشتی مثل اداره آب و فاضلاب، عرض کنم خدمتتون که آب منطقه‌ای در راستای تأمین و توزیع آب شرب سالم، دامپزشکی و سایر ارگان‌ها، و از طرف دیگه بحث عرض کنم خدمتتون که سایر شرکای بخش خصوصیمون مثل اتاق اسناد و اتحادیه‌هایی که مسئول اصلاحی آیین‌نامه ماده 13 مواد خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی هستند و در کنار اون ارتقای سطح سواد سلامت خصوصا در زمینه مسائل بهداشتی که مستدیان محترم و شاغلین دارن، طبعا با مشارکت و عرض کنم خدمت تعاملات سازنده بین سایر شرکا اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته و اگه من بخوام خروجی در این خصوص خدمت سرکار عالی و عرض کنم شنوندگان عزیز ارائه بدم، اینه که خب یکی از فاکتورهایی که میشه قضاوت کرد که وضعیت در حقیقت بهداشت محیطی به چه شکل است در اماکن و مراکز، تعداد در حقیقت طغیان بیماری های ناشی از آب و غذا است که در اثر عدم رعایت ضوابط بهداشت محیطی و حسب اون بعد جمعیتی و استانداردهای موجودش بیانگر هست که چه اتفاقی افتاده که خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این زمینه از روند خوبی برخورداره، به این هم ناشی از عرض کنم اهتمام تمام عزیزان در کلیه بخشای شهرستان و استان هستش که تونستن این شرایط رو فراهم کنه که جا داره در حقیقت من در این روز از زحمات کلیه بازرسان بهداشت محیطمون که به صورت شبانه روزی خصوصا همونجور که سرکارعالی به درستی اشاره فرمودی در محدوده حرم مطهر رضوی و عرض کنم خیابونهای منتهی به حرم و خود حرم مطهر تشدید نظارت هاشون باعث شده که این شرایط به نسبت خوبی جهت زائری و مجاورین فراهم بشه.
خیلی سپاسگزارم، فرصت چندانی ندارم. یه موردی رو یکی از شنوندگان عزیز مطرح کردن چون ما ازشون خواستیم که در کل کشور به ما بگن که مواردی که میبینن مشکلات بهداشت محیط بیشتره کجا هست. یکی از عزیزان گفتن که مثلا شکایت رو مطرح کردن پیگیری رو با 190 در مورد محیط قصابی که گوشت خارج از یخچال نگه میداشتن و گفتن که یه مدتی رعایت کرد، ما که با 190 تماس گرفتیم پیگیری شد، دوباره همون کار داره تکرار میشه و میگفتن که حالا بازرس مربوطه گفتن ایشون حالا تصور مشتری کم چی اتفاقی میفته و این گوشت داخل یخچال نگه داره میشه. تو اینجور موارد همکاران شما بالاخره ابزارهای سنجش آلودگی دارن دیگه، اونجا براشون محرز میشه آقای دکتر، درسته؟
در خصوص فرآورده‌های خام دامی که سرکار عالی اشاره فرمودی، خب وظیفه نظارتیش و همکاران محترم اداره دامپزشکی انجام میدن، اما در خصوص بحث بهداشت مواد غذایی و سیر از مواد غذایی که عرض کنم خدمتتون که به صورت فرآورده‌های پروتئینی خام و دامی هستش، بله بازرسان ما مجهز هستن به تجهیزات پورتابل بازرسی و با استفاده از این تجهیزات وضعیت در حقیقت بهداشتی اون مواد غذایی رو عرض کنم خدمتتون رصد میکنن. اگر موارد عدم انتباهی مشاهده بشه، حسب اقدامات قانون اقدامات لازم رو به عمل میارن و در صورت نیاز حسب به مردم سازی و پیگیری قانونی لازمش اقدام میکنن.
الان همین مورد که شرمنده عزیز گفته این رو باید با سازمان دامپزشکی مطرح کنه، چون ایشون با 190 تماس گرفتن، ظاهرا پیگیری هم شده، ولی خب حالا فرد دوباره داره.
بازرسان ما عرض کنم خدمتتون نظارت عالیه در خصوص ضوابط بهداشتی محلش رو به عمل میارن. آموزش‌های لازم رو هم عرض کنم خدمتتون که به اون متصدی ارائه میدن. اما در خصوص بحث سلامت اون گوشتی که سرکار عالی و اون شنونده محترم از هم اشاره فرمودن، همکار محترم ادارات دامپزشکی رو در نظر میگیرم.
خب خیلی سپاسگزارم. حالا گله‌مندی هم یه دی دارن به دلیل حالا این غذا رسانی که خیلی باب شده بین هموطنان ما، غذا رسانی به حیوانات ده. که خب باعث شده جمعیت برخی از این حیوانات هم تو محیط شهری خیلی زیاد بشه. ما شاهد حالا گزش هایی توسط حیوانات هستیم نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده و مشکلاتی که پیدا میشه. حالا این مورد هم مطرح شده که خب اینم باید حالا با مسئولان امر ما صحبت بکنیم، ولی خب بالاخره رها شدن فضولات این حیوانات در سطح شهر که خب همه دنیا جایی که متداول این نگهداری براش ضابطه دارن، ما متاسفانه به چه شکل داره پیش میره جریان ما نمیدونیم. واقعا این جمعیت حیوانات داره افزایش پیدا میکنه، واقعا نگهداریشون اینم خب یک مخاطره یه برای سلامت محیط. اگر کمتر از یک دقیقه فرصت صحبتی دارید آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. بنده‌ام تشکر میکنم از سرکار عالی و عرض کنم خدمت و هم رسانه ملی و هم صدا عرض کنم و سیما که قبول زحمت می‌فرمایند به عنوان یکی از شرکای تاثیرگذار ما در راستای اطلاع رسانی و ارتقاء سطح سواد سلامت بهداشتی شهروندان. عرض کنم خدمتتون که زحمات رو تقبل می‌فرمایید. سپاسگزارم.
ممنون از شما انجام وظیفه شما دکتر.
خواهش می‌کنم. متشکرم از وقتی که در اختیار بنده قرار دارید. همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم. انشاءالله که سلامت.
سپاس از شما. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده نازنینی که همراه ما بودید، خدا نگهدارتون.
حلوه‌ارده سیرنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظی طبیعی برای بدن شما. سیرنگ،
مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد، جایی برای ورزش، تفریح و هیجان با امکاناتی کم نظیر برای تمام اعضای خانواده در سالن‌های آقایان و بانوان. 60 سرسره آبی متنوع و پرهیجان، 15 استخر فوق‌العاده و دو رودخانه هیجان انگیز با طول بیش از 200 متر و بزرگترین مجموعه تندرستی و جکوزی ایران به وسعت 1200 متر مربع. تهیه بلیط آنلاین از سایت www.l.ir. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
میگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم.
سراغ از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدبیسه که مطمئنه. جاده سرخیز باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راسوریز باشه،
لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دو ثانیه با غزه.
زنان آمریکایی تلویزیونی را که نتانیاهو در آن حضور داشت تخریب کردند. ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد زنان آمریکایی با حمله به تلویزیونی که تصویر نتانیاهو از آن پخش می‌شود را می‌شکنند. این حمله به خاطر جنایات صهیونیست‌ها به رهبری نتانیاهو علیه مردم بی‌دفاع غزه صورت گرفته است. گروه‌های حقوق بشری و دانشجویی قصد داشتند برای فلسطینی‌های کشته شده در نوار غزه مراسم یادبودی در دانشگاه مریلند برگزار کنند که این رویداد در لحظات آخر توسط مقامات دانشگاه لغو شد.
جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی این بار در لبنان.
شهدای لبنان مثل برادر و خواهران ما هستن و از شنیدن این خبر بسیار متاثر شدیم و انشالله ریشه اسرائیل با این جنایت اخیری که انجام داده ریشه‌کن خواهد شد و از بین خواهد رفت.
همینطور که من پیش پدر مادرم هستم شادم، بچه‌های لبنانم پیش پدر مادر که باشم.
برگزاری تظاهرات گسترده در اتریش در محکومیت جنگ نسل‌کشی جاری در غزه و آزادی بیان به سبک اروپاییش. بازداشت کودک 10 ساله توسط پلیس مقتدر آلمان به جرم حمل پرچم فلسطین در شهر برلین.
غزه تنها نیست.
به امید رفع مشکلات مردم غیور غزه و به امید تمام رشادت هایی که این عزیزان برای پیروزی دارن انجام دادن، الهی که تنشون سالم باشه و همچنان ادامه بدن. خاطرات 7 سال دفاع مقدس رو ما داریم انشاءالله که این هفته که هفته دفاع مقدس و روزهای عمیق فریاد و هنجارهای خونین هست، سالهای وحدت و یگانگی را برای مادر زنده میکنه. با امید اون خاطرات زیبا و دلنشین.
بند کفشامو میبندم، تو دل خاطره میرم، پا میذارم توی این شهر تا درس عاشقی بگیرم. میرم از خیابونایی که پر از غرور و عشقه، دیوارایی که گلوله خاطراتشو نوشته. افتخار اون روزا رو هنوزم تو سینه دارم، روزای گذشت و ایثار که شده سرمشق کارم. توی کوچه ها هنوزم بوی تند یاس پیچیده، انگاری رو خاک که اینجا رد خونه، یه شهیده دیگه میرسم به مقصد، هشتمین پلاک همین جاست، باورم اینه که اینجا مقصد دلای دنیا، میرسم به خونه ای که ورثه عشق پاکه، مردی که نشونش اینجا تنها سربند و پلاکه.
یاد شهدا و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس گرامی بود. از پخش شبکه رادیوی سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم. بشنوید از مزرعه تا سفره رو.
از مزرعه تا سفره.
باید خانون ده لطفا اشکیز مانی نه
دیگری
سلام
علیکم
از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه از مزرعه تا سفره از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش با شما هستیم. من فیروزه آدابی هستم و این هفته میزبان آقای دکتر محمود رضا آجودانی، مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، تا درباره یک موضوع مهم دیگه صحبت کنیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت سرکاری و شنوندگان بزرگوار شما.
درود بر شما. آقای دکتر اگه موافق باشید ما یه بخش کوتاه بشنویم تا موضوع برنامه در این بخش برای دوستان مخاطبمون مشخص بشه.
امروز میخوایم درباره گیاهی از خانواده غلات صحبت بکنیم که اهمیت ویژه‌ای داره و در کنار ذرت و ارزن نقش مهمی در کشاورزی و همچنین پرورش محصولات دامی و گوشتی ایفا میکنه.
سرگو گیاهی از خانواده گرامینه از نظر سطح زیرکش در دنیا پنجم قله و از نظر تامین انرژی در دنیا چهارمی منبع تامین انرژی بعد از گندم، برنج و سیب زمینی میباشد. سطح زیر کشت سرگون در دنیا حدود 45 میلیون هکتار و تولید قله آن حدود 65 میلیون تن برآورد شده. سرگون در کشور ما یه چیزی حدود 40 هزار هکتار کش میشه، بیشتر زمینه علفیه کش میشه. هدف کلن سرگون کاران 4 هدف: تولید قله یا دانه، تولید علفه، تولید قند و تولید جارو، که در کشور ما بیشتر علفه و جارو مد نظره، ولی به خاطر اینکه خسارت گنجش داریم مقدار کمتر مورد توجه کشاورزان قرار بگیریم. سرگون در هر فصل زراعی با توجه به اقلیم 2 تا 4 چین علوفه داریم ما و عملکردش در هکتار در واحد سر یه چیز حدود بین 100 تا 150 تن در هکتار برآورد میشه، که با توجه میگم به اقلیم و نوع رقمایی که کش میکنیم ممکنه این عملکردا بیشتر یا کمتر.
نمیدونم اسم ذرت خوشه‌ای رو شنیدید یا نه. این محصول در بین غلات در دنیا بعد از گندم و برنج و ذرت و جو جایگاه خودش رو پیدا کرده و در کشور ما، در ایران، در جنوب خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان، اصفهان، یزد، گیلان، مازندران و بنادر جنوبی به طور پراکنده کشت میشه.
سرگم در فصل بهار کشت میشه با توجه به شرایط اقلیمی هر استان یا هر کشوری میتونن قابل تغییر باشه. بعضی ها تو آخر زمستان کشت میکنن، بعضی ها تو فصل بهار کشت میکنن. سرگم علوفه‌ای کشتش مانند همه کشتهای دیگه هم به صورت فارو میشه کش کرد، ردیفی کش کرد، هم به صورت کرتی کش کرد. موقع برداشت سرگم علوفه‌ای باید حداقل به 10-30% بوته‌هامون به خوشه رفته باشن که بهترین کیفیت علوفه داره میتونیم برداشت کنیم، که از فاصله 10 سانتی متری صد زمین برداشت میکنیم علوفه‌شو. برای دانش هم سرگم دانه‌ای فصل برداشتش آخر تقریبا تو مهر ماه میفته که ما میتونیم از دونش یا قلش به عنوان مثل خوشه گندمه برداشت کنیم، که در واحد صد میتونه چیزی که 5-7 تن برای ما عمل کرد داشته باشه. البته با توجه به ارقام ممکنه بیشتر یا کمتر باشه.
کشت و کار ذرت خوشه‌ای شیرین در مقایسه با نیشکر و چغندر قند خیلی راحت و کم هزینه است.
کشت سرگم مانند کشت ذرت همزمان با ذرت یا زودتر انجام میشه با توجه به هدفی که داریم. اگه تولید دانه داشته باشیم یا علوفه داشته باشیم که میتونیم ما از شرایط اقلیمی یا شرایط آب و هوایی ما استفاده کنیم، کش به صورت ردیفی یا به صورت کرتی اکثر کشاورزا، ولی به صورت مکانیزه کش کنیم بهتر، چون برداشتش، آبیاریاش، هیجین علفرزش، سمپاشی ها و همه مواردی که برای یک زراعت انجام میدیم خیلی راحت‌تر انجام میشه. بخصوص برای برداشتش وقتی که صورت ردیفی باشه برداشت ما با چاپر انجام میشه مثل چاپر ذرت، ولی اگه کرتی باشه باید با مشکلاتی داریم. کشاورزان اکثرا حاشیه مزارعشون کش میکنن سرگمو. ما به کشاورزان توصیه میکنیم که از رقمای خوبه که در داخل کشور ما تولید شده استفاده کنن. رقم SP3 رو داریم، هیبرید SP3 رو داریم، رقم منصور رو داریم، رقم پگا داریم و رقم بهشت رو داریم که میتونین از این رقم، از این ارقام استفاده کنین و رقمای دیگه نکارین که مشکلات از این طرف برداشت داریم و غیر یک نواختی داریم داخل کرتامون. بهتره که از ارقام اصلاح شده وزارتخونه استفاده کنیم. توصیه ما به کشاورز اینه که چون سرگم مثل همه غلات در زمینهای مختلف کش میکنن، سرگم میتونین کش انجام بدین، منتها تفاوتش اینه که این یه مقداری با توجه به نوع فیزیولوژی که داره میتونه از در شرایط سختم تولید عملکرد خیلی پایداری داشته باشه.
در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره درباره محصول سرگم صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب این بخش رو شنیدیم. موضوع این هفته ای ما سرگم دانه ای هست. اصلا شاید این گیاه یا این دانه کمتر به گوشتون خورده باشه نامش. از آقای دکتر آجودانی میپرسیم و توضیحات رو از زبانشون خواهیم شنید. آقای دکتر بفرمایید.
سرگم گیاه زراعی هستش از خانواده غلات که شباهت ظاهری به ذرت و ارزن داره. سرگم از نظر اهمیت در بین غلات در دنیا بعد از گندم، برنج، ذرت و جو مقام پنجم رو در جهان داره که این گیاه در غالب مناطق جهان کشت میشه.
بله.
بعد سرگم گیاهی یک ساله هست که حتی به اسم شتر گیاهان زراعی هم نامگذاری میشه.
چرا شتر؟
گیاه بسیار مقاومی در شرایط خشکی و متحمل به تنش‌های محیطی هست.
درسته.
این گیاه بومی مناطق گرم و خشک جهان هم نیست، در مناطق مختلف جهان هم گفتم خدمتتون کشت میشه، یعنی حتی در بخش از اروپا همین کشت اتفاق میفته.
بله.
سطح زیر کشت سرگم دانه‌ای در جهان بیش از 45 میلیون هکتار هست و سرگم علوفه‌ای هم سطح بالایی رو در سطح جهان داره که طی سنوات اخیر این سطح حتی به بیش از 65 میلیون هکتار رسیده.
بسیار خوب. آقای دکتر این سرگم دانه‌ای آیا انواع مختلفی هم داره؟
خود سرگم انواع مختلف مصارف مختلف رو داره.
بله.
یعنی این سرگم هم به صورت دانه مصرف میشه، هم علوفه، هم در صنایع صنعتی به صورت صنایع آرایشی یا صنایع چسب سازی هم استفاده میشه. بسته به اون دستگاه‌ها و تکنولوژی که در اون کشور موجود هست میشه از این گیاه بهره برداری های لازم رو برد.
خب شاید همونطور که اول صحبت هم اشاره کردم کمتر نام سرگم رو ما شنیدیم، بیشتر ذرت و ارزن و گندم و جو اینها رو شنیدیم، اما سرگم هم یکی از اون گیاهان زراعی هستش که به فرمایش شما به شطور گیاهان زراعی به خاطر مقاوم بودنش معروفه. یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم درباره سرگم دانه‌ای اطلاعات بیشتری رو از آقای دکتر خواهیم شنید.
ذرت خوشه‌ای همون سرگمه. این محصول به 5 دسته تقسیم میشه: ذرت خوشه‌ای دانه‌ای، ذرت خوشه‌ای علوفه‌ای، ذرت خوشه‌ای شیرین، ذرت خوشه‌ای جارویی و ذرت خوشه‌ای مومی که در تولید چسب به کار میره. تولید ذرت خوشه‌ای یا همون سرگم در ایران سازگاری خاصی داره، چون این گیاه با شرایط آب و هوایی به ویژه در مناطق گرم و خشک و معتدل سازگاره. این گیاه در سنجش با ذرت یک سیستم ریشه‌ای افشان خیلی وسیع داره که در حجم زیادی از خاک نفوذ میکنه و رطوبت بیشتری رو به خودش جذب میکنه.
هشت هکتار سرگم بذری کاشتم، انشالله سیبوتاتم بذر مرغوب برداشت خواهم کرد.
از سرگم خوشه‌ای شیرین در تولید قند استفاده میشه، چون این گیاه حاوی مقادیر قنده و ذرت خوشه‌ای علوفه‌ای هم چون آبدار و شیرینه برای مصرف دام به کار میره.
امسال بیش از 300 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان پارس‌آباد به کشت سرگم بذری اختصاص یافته که با توجه به برآوردی که همکاران عزیز و زحمتکش جهاد کشاورزی شهرستان دارن، پیش بینی میشه بیش از 900 تن سرگم بذری انشالله برداشت بشه که با برداشت این محصول کل بذر مورد نیاز سرگم کشور انشالله تامین میشه.
در ساقه اکثر ذرت خوشه‌ای مقداری قند وجود داره که میزان این قند با توجه به شیرین بودنش به صورت کریستال و شیره در کمپوت سازی، نوشابه سازی، داروسازی و سایر صنایع مصرف میشه.
بذر سرگم در شهرستان پارس‌آباد با نظارت کامل کارشناسان محترم مؤسسه بذر نهال کشور صورت میگیره و همچنین توزیع بذر در سراسر کشور با هماهنگی همان مؤسسه و سازمان زهاد کشاورزی و مدیریت زهاد کشاورزی شهرستان در بین کشاورزان کشور توزیع و در واقع کشت صورت میگیره.
موارد مصرف سرگم به دو حالت دانه‌ای و سیلویی میباشه، چه دانه‌ای آن در هر هشتار 4 تن و سیلویی آن طی 3 تن 150 تن عملشر داره.
سرگم در کنار نام ذرت خوشه‌ای اسمهای دیگری هم داره، مثل شاعیر یا جاروی رشتی. سرگم اسم جهانی این گیاهه و در بین غلات اهمیت ویژه‌ای داره و در کشور ما این محصول رو به عنوان ذرت خوشه‌ای میشناسن.
خب برگشتیم و از مزرعه تا سفره رو ادامه میدیم. به اتفاق مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران آقای دکتر محمود رضا آجودانی. آقای دکتر، این سرگم در چه زمانی کشت میشه؟ آیا نیاز به آب فراوان داره یا نه؟ البته خودم حدس میزنم نداشته باشه، چون شما فرمودین که شطور گیاهان زراعی هست خیلی مقاومه، و زمان برداشتش چه زمانی هست؟
ببینید، ما زمانی که سرگم رو به هدف علوفه کشت میکنی